اما با توجه به عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ 15/6/1404 از ساعت 24 الی 5 روز بعد مسدود است. مسیرهای جایگزین برای باند شمالی: بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال، بزرگراه شهید چمران به سمت شمال. مسیر جایگزین برای باند جنوبی: بزرگراه شهید نواب صفوی به سمت جنوب و بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب. خیلی متشکریم که همچنان با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراهی تا بخش بعد، که باز هم در خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
عصر
Tini, 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 tini
سری بزنیم به دنیای علم وقتی که امین صادقی اینجاست. آقای امین صادقی، پژوهشگر علم، سلام میکنم و خوشحالم که اینجا با ما هستن.
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو تهران، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای صادقی، مردم تو کل دنیا پولاشون رو برای کجا خرج میکنن؟
آره، اینکه مردم درآمدشون رو طی چه سهمهایی خرج میکنن موضوع پژوهش‌های بسیاری بوده. اینا بیشتر توی مواردی تحقیق میشه، بهش میگن اقتصاد رفتاری، یه چیز بین رشته‌ای، یعنی بخشش اقتصادیه، بخشش جامعه شناسیه، بخشش روانشناسانه است. اینها با هم تلفیق میشه این نام. سازمان‌های مختلف مثل بانک جهانی یا آمارهایی که سازمان ملل میده یا آماری که هر کشوری میده، اینها رو اصولا اعلام میکنه. جمع‌بندی اینا نکات جالبی داره. اول این سری به دو سه تا قانون پایه بزنیم. اینا قانون‌های پایه هزینه است. حالا تو چه امور فردی، چه امور جمعیتی، مثل این آمارها که جمعیتی اعلام میشن کاربرد داره. یه قانون هست در واقع میگه که وقتی درآمد یک خانوار در هر منطقه‌ای در هر سطحی از سطح متوسط افزایش پیدا میکنه، یه کیکی رو تصور کنید که بهش میگیم کیک اقتصاد. این سهمهایی داره دیگه، ممکنه یه سهمش کوچیک‌تر باشه، یه سهمش بزرگتر باشه، چاق‌تر باشه، لاغرتر باشه. وقتی از یک سطح شما میرید، از سطح متوسط اون جامعه میرید بالاتر، سهم هزینه‌های خوراکتون تقریبا ثابت میشه یا کاهش پیدا میکنه و این سهم میرسه به هزینه‌های مثل مسکن، یعنی دوست خونتون بهتر میشه احتمالاً، حمل و نقل، احتمالاً ماشین بهتری،
اگه درآمد از متوسط بالاتر بله. باشه دیگه،
آره، ماشین بهتری سوار میشید یا از حمل و نقل های گرانتر استفاده میکنید. و بحث پسنداز و خدمات، مثلا سلامت و تفریح، به اینها بیشتر
فکر کنم که در همه ابعاد تاثیر میذاره دیگه.
بله، این قانونه،
خورد خورد به همه جا میرسه.
بله.
دیگه
بله،
هم مثلا ماشینه رو هی عوض میکنی، ممکنه خونه رو عوض آره. کنی با یه فاصله زمانی،
ولی سهم هزینه خوراک دیده شده یا کاهش حتی پیدا میکنه یا متوسط،
یعنی آدم از شکمش میزنه که رو ماشین
نه در همون سطح باقی میمونه. یعنی شما دیگه مثلا سهمت واسه خوراکت خیلی بیشتر نمیکنی، چون خوراک یک نیاز پایه است. حالا جلوتر میگم چرا این اتفاق میفته احتمالاً. و یه قانون دومی وجود داره بهش میگن چسبندگی هزینه و درآمد. ببین الان مثلا من شاید، حالا من نوعی، ماهی 20 میلیون تومان درآمد داشته باشم، الان هزینه هام مثلا حساب کتاب کنم بگم مثلا 18 19 تومانم هزینه دارم، مثلا 1 میلیون تومان ممکنه باقی بمونه. وقتی شما درآمد 40 میلیون تومان باشه، نمیتونی اینجوری فکر کنی که خب من هزینه هام مثلا همون 18 تومان باقی میمونه، 22 تومان نگه
میدارم. نه دیگه باش، آره. بزرگتر میشه.
یه قانونه بهش میگن چسبنده هم به هم، به همون نسبت تقریبا افزایش پیدا میکنه هزینه های شما هم. حالا یه سری به دستبندی کشورها و حالا حوزه های مختلف بزنیم. بر اساس عوامل مختلف میتونید دستبندی کنیم. من دو تاشو بهتون میگم.
من چسبندگی به پول دارم، یعنی میچسبم ولش نمیکنم، مثلا خرجش هم نمیکنم.
خرجش نمیکنم.
نه، خوبه. راحت ترم اینطوری.
من بیشتر فروشندگان به پول من چسبندن. من برعکسه. کشورهای توسعه یافته، اینها یه سری بهشون بزنیم ببینیم سهم مردم در هزینه ها به چه شکله.
ما جز بشونیم داریم.
کشورهای توسعه یافته نه. خوب. مثلا کشورهای مثل استرالیا، ژاپن، ایالات متحده، بخشی از کشورهای اروپای غربی، اینها جز بشن. بزرگترین سهم هزینه های مردم در این کشورها مسکنه، شامل مثلا قسط وام، اجاره، آب، برق. بله، این رقم تو مثلا یه سری کلان شهرها مثل نیویورک، مثل لندن تا 40% حتی بیشتر هم میرسه. یعنی این شهرها از نظر اقامتی و مسکونی خب شهرهای گرونی هستن تو کشورهای توسعه یافته. بعدش حمل و نقله، حالا شامل اتومبیل شخصی یا حمل و نقل عمومی، بیمه، بحث اینهاست، بنزین، اینا حدود 15-18% رو تشکیل میدن، خصوصا در ایالات متحده که فرهنگ در واقع ماشینه، یعنی ماشین داشتنه. خوراک سهمش خب همونجوری که گفتم یه سهم متوسط نسبتا پایینی داره. جالبه،
منظورتون چیه فرهنگ ماشین داشتنه؟ یعنی مثلا پولدار بودن یه خانواده به ماشین داشتنه؟
نه، به علت مساحت بسیار زیاد ایالات متحده و اینکه مسیرها با ماشین طی میشه، این فرهنگ بنابراین هزینه ها تو اون بخش هم بیشتره. شما باید ماشین داشته باشید، بنزین بیشتری مصرف میکنید و به این شکل. خب خود ما هم به نظر کشوری شبیه به این مورد هستیم. حالا جلوتر میگم به نظرم تو بحث خوراک سهم خیلی متوسط حتی نسبتا پایینی دارن کشور، حدود 10% هزینه‌هاتون به خوراک مرتبط میشه. جالبه تو همین هزینه خوراک هم سهم هزینه‌های بیرون از خانه، مثل بیرون میرید مثلا یه چیزی میل میکنید، بیشتر از هزینه‌های داخل خانه است.
دیگه الان میل نمیشه کرد.
آره.
خیلی هزینه بالا رفته.
و مراقبت‌های بهداشتی و سلامت که حدود مثلا نهایتاً
مجبوری انجام بده.
آره 10%. کشورهای مثل ایالات متحده خب بیمه های خصوصی توش گرانه و این سهم بیشتره، ولی مثلا سیستم کشورهایی که بیمه همگانی دارن، کانادا، انگلیس، بریتانیا، اینا خب هزینه ها کمتر. این باز به نظام بیمه اون کشور خیلی مرتبطه که خب اینا از طریق مالیات پرداخت میشه. تفریح و سرگرمی و رستوران هم حدود 8% هزینه های یک نفر رو تشکیل میده. بریم سراغ کشورهای در حال توسعه مثل برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه. این کشورها در این رده، اینجا در واقع هنوز خوراک 25-35% تشکیل میده، اما سهمش هر چقدر اقتصادشون در واقع شکوفاتر میشه میاد متوسط یا حتی پایین تر و میره تو بخش مسکن و حمل و نقل، چون تقاضا برای خودروی شخصی در این کشورها بسیار رو به افزایشه.
آماری درباره ایران هم داریم؟ جالبه بدونم.
آمار راجع به ایران
ما مردم ما پولشون رو برای کجا بیشتر خرج میکنن؟
برای در واقع میگم هر چقدر که سطوح درآمدی و سطوح اقتصادی میاد پایین‌تر، اصولا سهم خوراک برجسته‌تر میشه. سهم خوراک، سهم مسکن و سمت امن و نقل.
خب سه تا چیز مهمه دیگه.
بله، اینا مسائل پایه است.
آره.
ولی اینها تو کشورهای مختلف یا همونجوری که گفتم نسبت‌ها خیلی فرق داره. مثلا تو کشورهای در حال توسعه یه سهمی که قابل توجهه سهم خانوارها برای تحصیلات، حتی تا 15% میرسه. اینکه فرزندان تحصیل کنن در بهترین شرایط برای اینکه آینده خوبی داشته باشن. به شدت تو این کشورها والدین برای فرزندان و آموزششون سرمایه گذاری میکنن، شامل مدارس خصوصی، کلاس‌های خصوصی، دانشگاه.
الان تو ایران یه نفر دانشجو دانشگاه آزاد داشته باشه،
بله،
بقیه هزینه‌هاش رو باید کاهش بده که هزینه اونو بپردازه دیگه.
بله.
این میشه همین حرف شما.
بله. حالا کشورهای کم درآمد مثل مثلا بخشی از آفریقا یا حتی جنوب آسیا، خب خوراک توش غالب و واقعا بی‌رقابته. تا 60% هزینه‌ها حتی به این مورد اختصاص داده میشه. عمده درآمد خب صرف تامین غذا میشه، حدود 10-15%. مسکنه که مسکنها هم اصولا کیفیت خوبی نداره در این کشورها و سوخت و روشنایی برای پخت و پز و زندگی و گرما و اینها. و حمل و نقل هم هزینه ناچیزی داره، چون ماشین به هر حال یا ماشین های ارزانی از طریق حمل و نقل عمومی این کار انجام میدن. بر اساس گروه های سنی هم خب میتونیم این تفکیک رو انجام بدیم. جوانان مثلا بیشترین سهم تو اجاره بهاها دارن در کشورها، اینکه خانه دار بشن.
شما پولاتون رو چجوری خرج میکنی؟
من امور روزمره
همطوری، یعنی بی هدف برای
روزمره. خوراک بیرون
رستوران میرین؟ کافه رستوران رو دوست دارین؟
آره.
با دوستان؟
بله بله.
الان کافه خیلی گرون شده، میرین بازم؟
کمتر شده دیگه به هر حال.
خیلی زیاد شده، اصلا نمیشه
مثل قبل. نمیشه، یه سری عوامل تاثیر داره روی
اون. هم رستوران میره خب حداقل چیزی میخوره، ولی کافه واقعا اینقدر مثلا قربت علیزه دوبنده انگوش فلان قد مثلا نمیشه.
این تفاوت ها واقعا
با این خیلی جذابیت داره.
آره.
ولی
میخوام بگم مثلا تو تهران یا شهر بزرگ در دنیا با شهر کوچکتر فرق داره. مثلا شهرنشینی یک عاملیه که هزینه مسکن، هزینه تفریح همونجور که صحبت کردیم و هزینه حمل و نقل رو بالاتر میبره. یا فناوری یک هزینه نوظهوره در خانواده ها در دنیا. مثلا الان نمیدونم اشتراک بعضی از این ابزارهایی که به هوش مصنوعی استفاده میشه یا ابزارهای رایانه‌ای باید خریداری بکنن. این یه چیز نوظهوریه که خب من هم اینو دارم، یعنی استفاده میکنم. یا تورم خب به هر حال یک عامله که شما ارزش پولت به نسبت کم میشه، هزینه بیشتری باید بکنی برای داشتن.
من همیشه مثلا تو ذهنم یه روز مبادایی دارم، بر همین باعث میشه که مثلا خیلی اهل بلخرجی نباشم. او از زمانی که مثلا فکر کنی نوجوان بودم. این تو ذهن من هست.
به هر حال
بعضی از مردم اینطوریه.
بلخرجی شاید بازتابی از اولویت‌های ما، ارزش‌های ما، اون مرحله زندگی ما، شرایط اقتصادی ما.
بعضی رو خیلی شاد میکنه.
بله،
ولی
بله.
بعضی رو چیز میکنه، نگران. بله. میکنه بابت اینکه ای وای الان مسئولیتم نسبت به عزیزانم زیر سوال نره، نسبت به فرزندم زیر سوال نره اگه من ولخرجی میکنم برای خودم.
برای اونا که این نگرانی رو دارن، بهترین راه که شناخته شده ردیابی هزینه هاست. بسیاری از نرم افزارها الان وجود دارن، در تلفن همراهتون هم میتونید داشته باشید، ردیابی کنید هزینه.
چه جوری مثلا؟
این رو بخش‌های مختلف هزینه ها در این نرم افزار قرار داره. مثلا چقدر شما برای قبض هاتون، چقدر برای حمل و نقلتون، چقدر برای مسکن هزینه میکنید و بعد میتونید ردیابی کنید ببینید چه سهمایی دارید اختصاص میدید. اون سهم‌های بیشتری که دارید اختصاص میدید یا با اهداف شما همخوانی نداره رو میتونید در واقع مدیریت کنید. اینجوری در بلند مدت شاید ولخرجی تبدیل بشه به اینکه برام روی اون چیزایی که ارزش برای من ارزش داره سرمایه گذاری
کنم. نه من چون ولخرجی تا اصلا نگرانی ندارم، نه آسوده.
من برای اون که نگران بودن گفتم شما که نگران
اصلا بقیه را میتونم من نگرانی در بیارم، برای مدیریت مخارج میتونم براشون میتونن... از 100 تا نرم افزار بهتر
میتونم شما به عنوان مشاور مالی
میتونم تعداد کمی رو میتونم پوشش بدم، نهایت 10 نفر
که
شرکتم گسترده نیست.
خدا رو شکر که تو این برنامه کارآفرینی ما انجام دادیم.
خب دیگه چی داریم برامون یا حرف تمام شد؟
تمام شد دیگه، ولخرجی در کلامم نمی کنم فکر کنم تا همینجا بس.
حالا یه سوال، کلا ولخرجی رو دوست دارین یا نه میترسین ازش؟
من کلا آدم مدیریتی ام، یعنی هیچ موقع ترس ندارم، یعنی یه سطحی دارم تو ذهنم که تا اون سطح میتونم ولخرجی کنم.
مخارجتون مدیریت میکنم. آره. از یه جا به بعد براتون زنگ خطره.
آره سعی میکنم با اون یک جای نرسم، ولی خب سعی میکنم مواردی که دوست دارم رو انجام بدم.
اینو تو چند سالگی بهش رسیدین؟
خیلی تازه بهش رسیدم.
چند سالتونه؟
من 32 سالم.
32 سال ماشاءالله. شما اومدین اینجا استخدام بشین، من سری سوالات دارم ازتون میپرسم. خب 32 سالتونه، تازه هم به این نتیجه رسیدین.
شاید 2-3 ساله میتونم بهتر مدیریت کنم.
اونم خیلی قبل‌تر از شما. شما به صورت خیلی پیشجلوتر.
شما خانوادگی فکر کنم.
نه من فقط اینطوریام، به مامانم میگم احتمالاً تو بیمارستان عوض شدم، چون اصلا شب این مامانم نیستم. مامانم آدم خیلی دست و دلبازیه. اصلا نگران هزینه‌اش نیست. همیشه هم هزینه‌اشو درست درمون داره، خیلی هم از پسش برمیاد، ولی اصلا مدل خرج کردن با هم فرق داره. من برای همین من فهم میکنم شاید من تو بیمارستان عوض شدم بچه‌ی مامانم نباشم.
اشکال نداره، حالا شاید بخشی از اونم نیازه.
از قضا درست کردن بگیرید برید تا بالاتر.
آره شاید بخشی از اونم نیاز باشه. حالا شما اصولا برای چی بیشتر هزینه میکنید؟
من برای هیچی بیشتر هزینه نمیکنم، یه هزینه مشخصی برای هر چیزی دارم. جدیدن میگم یه ذره کافه بیشتر میرم خیلی صدام در اومده،
همون دیدم دلتون
دیگه میخوام فلاسیمو بریز توش قهوه درست کنم بریزم تو ماشینم بخورم برای خودم
دیگه،
آجو جلوشو بگیرم دیگه. یا اگه مثلا با اعضای خانواده میرم به تعداد اونا درست کنم یه حالا ظرف شیرینی بیسکویت هرچی تو ماشین تموم میشه پیاده میشیم میریم خرید میکنیم.
سفر، تفریح، سینما، تئاتر؟
نه تئاتر میرم، برای تئاتر هزینه میکنم، برای سینما هزینه میکنم، چون خب به هر حال آگاهی دهنده است دیگه. کافه یه لذت زودگذر و بخش خوراکه، ولی برای بخشی که به ذهنم و معاشرتم فرهنگم رفت داشته باشه حتما هزینه میکنم.
یه نکته بگم تمام حرف من الان با توجه به صحبت های شماست، متاسفانه دیده شده در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی نداریم، یعنی هر کسی که اوضاع اقتصاد خوبی نداره پایین تر از اون متوسطی که گفتم، فرد به سمت لذت‌های جسمانی سوق داده میشه، هزینه هاش لذات لیمبیک به اصطلاح بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی من میرم پولمو در واقع خرج این غذاهای بد میکنم، میرم مثلا نوشابه میخورم، میرم بس مثلا بس هی هر روز بستنی به تعداد زیاد میشه،
ناامیدی هست در واقع،
چیز وحشتناکیه. یعنی لذاتم محدود شده به همین لذات در دسترس و به همین در همین سطح.
خدا کنه کسی دوچارش نشه، چون آغاز به نظر من افسردگیه.
بله 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 خیلی ممنونم در امتداد نکات شما بود. خوش
می‌کنی چاخ می‌شی افسردگی بله می‌شی. دقیقاً. خب آقای امین صادقی حرف زدن، شما شنیدین پژوهشگر علم، حرفشون هم خیلی درست و حسابی بود و در 32 سالگی بالاخره یکم این برانور به این نتیجه رسیدن که باید مدیریت مخارج داشته باشن. خیلی ممنونم، خداحافظ.
خواهش میکنم.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرامپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. هفته وحدت رو هم خدمتتون تبریک میگم. به همین مناسبت غرفه ایران در 38مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو به مناسبت 1500مین سالگرد ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مجموعه ای از کتاب‌های مرتبط با سیره پیامبر و نسخه های نفیس قرآن کریم رو به نمایش گذاشته که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته. این غرفه با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو برپا شده و حالا علاوه بر عرضه کتاب، برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی هم از جمله کلاس‌های تصویرگری، کارگاه قصه‌نویسی و بازآفرینی اسطوره‌ها و نشست‌های تخصصی را برگزار می‌کنند. بخش کودک و آثار تصویرگری ایرانی هم جذابیت ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان داشته. اما فیلم سینمایی مست عشق به کارگردانی حسن فتحی از پاییز امسال اکران جهانی خودش رو آغاز میکنه. این فیلم که سال گذشته پرفروش‌ترین فیلم غیر کمدی سینماهای ایران بود، از 25 مهر ماه همزمان در سینماهای ترکیه و 10 کشور اروپایی روی پرده خواهد رفت. این فیلم سال گذشته توی ایران اکران شد، همونطور که یادتونه بیشتر از 2 میلیون مخاطب جذب کرد، فروشش معادل 120 میلیارد تومان بود و دست‌اندرکاران فیلم پیش بینی میکنن حالا با توجه به اشتراکات فرهنگی ایران و ترکیه درباره شخصیت مولانا، اکران در ترکیه هم با استقبال خوبی روبرو بشه و اول هم در 250 سالن سینما در ترکیه اکران میشه. قراره که تعداد سالن‌ها به تدریج اضافه بشه. خبر بعدی از موزه سینمای ایرانه که در روزهای 16 تا 18 شهریور، یعنی از فردا، میزبان آثار سرگئی پاروجانو، فیلمساز صاحب سبک جهان خواهد بود. شنبه 16 شهریور فیلم رنگ انار رو برگزار میکنن اکرانش رو، یک شنبه 17 فیلم عاشق غریب، سه شنبه 18 افسانه قلعه سورام و همینطور نشست پایانی هم با حضور آناهید آباد برگزار میشه. نمایش ها هر روز از ساعت 18 تا 20 در سالن فردوسی موزه سینما صورت میگیره و پوستر این رویداد هم توسط آرش وکیلزاده طراحی شده. اما شامگاه پنج شنبه 13 شهریور ماه ارکستر سمفونی جوانان به رهبری نصر حیدریان در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی شده ازش. این اجرا با همراهی گروه کور به رهبری سحر انزلی و همخوانی مردم به صورت رایگان برگزار شد و قطعاتی از موسیقی مناطق مختلف ایران هم اجرا شد. آقای نصر حیدریان گفته که هدف هنرمند ایجاد شادی در جامعه است و موسیقی میتونه مردم از دغدغه‌های روزمره دور بکنه. هدف این کنسرت رو هم فرصت تی برای دیده شدن استعدادهای جوان عنوان کردند که با حمایت معاونت امور هنری، دفتر موسیقی، بنیاد رودکی و موزه هنرهای معاصر برگزار شده. و خبر آخر همین که ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس خودش امروز 15 شهریور در محوطه جهانی تخت جمشید قطعه ای ایران و چند اثر دیگر رو قراره که اجرا بکنه. این برنامه با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار میشه. هدفش هم گفتن تقویت ارتباط فرهنگی و ایجاد همدلی میان جوامع مختلفه. حضور برای عموم آزاده و علاقه‌مندان میتونن بلیط‌ها رو از سامانه مخصوص دریافت بکنن. رابطه بین ملت ایران و ارمنستان میتونیم بگیم مثلا برمیگرده به خیلی سال قبل، اونجایی که نقش برجسته 2500 ساله کاخ هدیه‌آوران در مجموعه جهانی تخت جمشید داره به ما نشونه میده، جایی که نمایندگان کشور ارمنستان و 22 کشور دیگه به همراه هدایای خودشون به دربار هخامنشیان میان و این نقش برجسته هم همون موقع حکاکی میشه. اما حالا خیلی ها علاوه بر تمام خوبی هایی که ازش یاد کردیم، نگرانی هایی دارن. به ویژه باستان شناسان میگن که تجهیزات سنگینی که اونجاست، نور پردازی هایی که قرار اونجا اتفاق بیفته، جمعیتی که مراجعه میکنن برای تماشا و شنیدن این کنسرت، همه و همه میتونه آسیب بزنه به مجموعه تخت جمشید. و در نگاه دیگری میگن که این مجموعه یک مجموعه آینی هست برای ما و حالا شاید برای این استفاده ها مناسب نباشه. حالا میگم خیلی چالش ها وجود داره، خیلی نظرات وجود داره، بعد ببینیم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن که اصلا این روند ادامه دار بشه، حالا باید نظر کارشناسان چه خواهد بود. ممنونم که امروز با من همراه بودید. عصرتون بخیر. خداحافظ.
شهروندان عزیز تهرانی، دقت کردید از وقتی انسان اسکناس نمیشموره موقع خرید کردن راحت تر داره ول خرج میکنه؟ استفاده از کارت بانکی قاتل زندگی کارمندیه، همینطور کارگری یا حتی پولداری. اگه میخواید ول خرجی نکنید، به جای کارت بانکی با اسکناس خرید کنید. ولی وقتی با خریدن یه چیزی هر چند غیر ضروری آدم خوشحال میشه، به نظرم باید بخرتش. این ول خرجی نیست، دل خرجیه، چون برای دلمون داریم خرج میکنیم. اما مواظب پولتون باشید، چون پول خیلی سخت گیر میاد. خداحافظ.
آخرش پول فقط یه وسیله است، نه هدف. ممکنه امروز خرج یه سفر بشه، فردا خرج خونه بشه، یا پس فردا لبخنده ی عزیز. مهم اینه که دل آدم سبک باشه و بدونیم برکت واقعی توی همون محبت و آرامشیه که خرج هم دیگه میکنیم. خداحافظ.
صدای شهر.
شما شنونده بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ترافیک. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا خیابان خاوران، مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید باقری تا میدان بسیج، مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم، همینطور مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج هم از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی. در این لحظات شاهد ترافیک سنگین هستیم در این مسیر. اما در بزرگراه امام علی هم در مسیر جنوب به شمالش از بزرگراه آیت الله رئیسی ترافیک داره تا بزرگراه شهید محلاتی. در خیابان انقلاب اسلامی هم شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم و این ترافیک در مسیر شرق به غرب در جریان، از خیابان دکتر شریعتی شروع میشه و ادامه داره تا میدان فردوسی. همینطور در خیابان آزادی هم شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر غریب این ترافیک شروع میشه و ادامه داره تا خیابان استاد معین.
از ظرفیت حمل و نقل عمومی مترو اتوبوس صحبت میکنیم برای شروع سال تحصیلی جدید. مترو سوار هستید، به نظرتون تا چند روز دیگه که آغاز سال تحصیلی هستش مترو ظرفیتش چجوریه؟
همین الان ظرفیت نداره. برای خود مردم الان این ظرفیت نداره. شما فکر کن مثلا دانش آموز هم میخواد اضافه شه، معلم هم میخواد اضافه شه، مستخدم هم میخواد اضافه شه، پرسنل میخوان اضافه شن، دانشجوها هم اصلا شو یادم رفته. یه وضع خیلی بدی میشه، یه سری بعد یا ساعت ها رو شناور کنن، مثلا بدن مدرسه ها رو 6 یا مثلا بدن 8، یه کاری باید بکنم. اینجوری بشه دانش آموز با استرس صبح میره سر کلاس، دانشجو با استرس میره سر کلاس، بعد صبح اول هفته مثلا با استرس بره. شما یه دانش آموز چی میخوای؟ روبرومون رو نگاه کنیم، این اتوبوس مال 15 سال پیشه. خود شما ماشین 15 سال پیش سوار میشی الان؟ من فکر میکنم این هزینه که برای بازسازی این بذارم برای نوسازی، نه تنها حمل و نقل کمک میکنه، آلودگی هم کم میکنه. تازه همین مترو هم کم کم داره دیگه مستعلق میشه. مثلا من ندیدم مثلا تو 4 سال گذشته یه واگن اضافه بشه، جدید بشه، هیچ اتفاقی نیفتاده.
میدونید توی صدای شهر از چی حرف میزنید؟ میدونید اگر مشکلی داشته باشید میتونید به صدای شهر تلفن بزنید تا مشکلتون رو پیگیری کنید؟ میدونید شماره تلفن صدای شهر 88-82-301؟
اتوبوس‌های برقی و ایستگاه‌های شارژ جدید در روزهای اول مهر وارد تهران می‌شوند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد ما برای تأمین اتوبوس‌های برقی دو کابین و داخلی تلاش می‌کنیم و حجم قابل توجه اتوبوس در روزهای اول مهر وارد تهران خواهد شد. رئیس شورای شهر تهران گفته اتوبوس‌های برقی خریداری شده به خوبی کار می‌کنند و ایستگاه شارژ جدید هم برای این اتوبوس‌های در حال ورود راه‌اندازی می‌شود. همچنان منتظر تماس‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با شماره تماس 828-82-3001 تا با ما تماس بگیرید و از ظرفیت وسایل حمل و نقل عمومی در محل کار